بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الارضين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در یکی از تنبیهات استصحاب بود که استصحاب کلی است، اقسام و حکم هر قسم رو بیان کردیم به مناسبت به اصاله عدم تذکیه و غیر مدکا بودن رسیدیم یا الله، و در این زمینه چند نکته رو اشاره کردیم. حالا قبل از یادآوری اون نکات به نحو بسیار اجمالی و ادامه بحث، در جلسه قبل عرض شد ارتباط بین این بحث اصاله عدم تذکیه غیر مدکا بودن یعنی با بحث استصحاب کلی چیست. دو نفر از دوستان آقای حسینی و آقای جهانفر. آقای حسینی شما اسمتون اسد محمده؟ اسد شما چی آقای حسینی؟
رسول.
اسد رسول. هر دو هم درسته دیگه، محمد رسول.
مترادف.
بله. نه گاهی توی بحث اسمشون میبرم، بالاخره میگم آقای حسینی این کلیه که بر دو فرد قابل صدق خلاصه.
حسینی خالی ما اینم.
بله بله. خب خیره انشاءالله، چون آقای حسینی در اینه که حسینیان اما آمن آقای اسد محمد حسینی که خب سیدم هستن. بله آقای اسد حسینی و آقای جهانفر وجهی رو فرمودن که وجه هر دو یکی بود. شما فرمودید وجه دیگری، وجهی به ذهنتون رسیده، بفرمایید تا بعد با وجه آقایان این رو هم مقابله کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه تحقیق کردم، فکرم کردم و توی تنبیهات کفایه اشاره نشده بود به این قسمت، توی رسائل اینو پیدا کردیم.
رضوان الله علیه. بله خب
مرحوم شیخ توی استصحاب کلی قسم سوم که میفرمایند ردش میکنن و میگن استصحاب جاری میشه برای مؤید حرفشون، میان یک کلامی رو از فاضل تونی میارن که فاضل تونی اون جایی که به حساب میگن آقا بله مثلا یک پوست حیوانی در بیابانی افتاده، مشهور میان حکم میکنن به چی؟ اصل عدم تزکیه و نجاست رو جاری میکنن. فاضل تونی میفرماین که نه، اینجا من نظر دیگه ای دارم. نظر دیگه چیه؟ این که حالا من بتونم انشاءالله خوب بیان کنم، این که میفرماین که اصل عدم تزکیه یعنی چی؟ یعنی عدم مذبوحیت. عدم مذبوحیت که میگیم یعنی چی؟ یعنی یا اون حیوانی که عدم مذبوحیت هست یا زنده است که عدم مذبوحیت، یا حتف عن شده. خب همین شد کلی تا اینجا، یعنی مربوط به بحث ما شد. بعد میفرمایند که خب الان اون چیزی که برای ما ثابت هست و میتونیم بهش اخذ کنیم، یقینه یعنی عدم مذبوحیت زنده بودن اون حیوان رو ما الان میتونیم بهش اخذ کنیم، نه که عدم مذبوحیت مرده بودن اونو. بعد میفهمین که اینجا خلاصه کلام اینه که
بعد رفتش به کلی سوم چیه؟
آره الان رفتش به اینه که اونجا تایید به حساب نشد طبق نظر مرحوم شیخ، بعد مؤید آوردن. چرا؟ چون موضوعش کلن از بین رفته، یعنی موضوع استصحاب و یقینی که به درد ما میخورد، یقین سابق دیگه او اصلا کلن از بین رفت. مثل چی؟ مثل این که آقا
چرا موضوعش از بین رفته؟
الان عرض میکنم توی قسم سوم چی بود؟ این بود که آقا ما یقین داریم که زید آمد و یقین داریم که خارج شد، حالا شک داریم که یکی دیگه آمده یا نیامده. خب الان این کلی زید که رفت تموم شد، موضوعا تموم شد رفت.
کلی انسان در ضمن زید.
بله کلی انسان در ضمن زید تموم شد رفت. حالا اینجا هم بس همینه، کلی عدم مذبوحیت زنده بودنی که به درد ما میخورد از بین رفت، یعنی نیست چی دیگه ما میخورد.
چرا؟ چون الان این مرده است،
یقین داریم مرده. بله یقین داریم که مرده. پس در
مگر اینکه زنده رو پوست بکنه
که باز میمیره.
بله.
پس در نتیجه چون که موضوعاً خارج شد از بحث ما، یعنی موضوع استصحاب دیگه نیست، ما اینجا نمیتونیم اصل عدم تزکیه رو جاری کنیم،
عدم مذبوحیت بر این مرده رو.
بله، بر این مرده رو.
احسنتون. آیه حسینی و آیه جهانفرم همین رو فرموده بودن، ارتباطش پر واضحه که مرتبط میشه به کلی قسم ثالث. یعنی حالا ما میگیم عدم تذکیه، عدم تذکیه با دال دال یعنی مذکا نبودن، عدم تذکیه حیوان زنده داریم، عدم تذکیه حیوان مرده داریم. این عدم تذکیه قبلا در ضمن حیوان زنده بوده، یعنی این حیوان وقتی زنده بود که تذکیه نشده بود. خب ما یقین داریم اون عدم تذکیهی که بر حیوان زنده منطبق می شد اون قطعا زائل شده. چرا؟ چون دیگه حیوان زنده یقینا نیست، حیوان مرده است. حالا میخوام ببینیم عنوان عدم تذکیه در ضمن این حیوان مرده هم دوباره منطبق می شود این کبرای کلی عدم تذکیه یا نه. شک میکنیم، حالا محل کلام قرار میگیره، لذا مرتبط میشه به استصحاب کلی قسم سوم، اونم قسم اول از سه قسمش، چون عرض کردیم کلی قسم ثالث سه قسم دیگه. قسم اولش چی بود؟ کلی انسان در ضمن زید محقق شده بود، زید یقین داریم از اتاق خارج شده، پس کلی انسان در ضمن زید هم از بین رفته. در امر شک داریم کلی انسان در ضمن او محقق شده یا نه.
اونجا
بله بله، خب تا زنده رفت بلا فاصله مرده آمده دیگه. خب به تعبیر ایشون مقارنن، اصلا رفتن زنده یعنی آمدن مرده. خدمتتون عرض شه که اونجا کلی انسان بود تو مثال ما، اینجا کلی عدم تزکیه است. اونجا فرد اولی که موجود شده بود و قطعا از بین رفته بود زید بود، اینجا زنده است. اونجا فرد مشکوک امر بود، اینجا فرد مشکوک مرده است. پس مرتبط میشه با کلی قسم سوم. هر ستون همین رو فرموده بودید، احسنتون. جایزتون هم سر جاش تا قبل از تعطیلی محفوظه. خب بله دیگه، تا چهارشنبه که درس هست دیگه. بله. خب در ادامه ما یه نکته ای عرض کردیم، دقت کنید آیون امروز، چون یک کلامی میخوام از مرحوم محقق همدانی مرحوم حاج آقا رضا عرض کنم و اون فهم کلام ایشون متوقف بر یادآوری این کلیه بحث بود. چی بود کلیه بحث؟ مرحوم فاضل تونی در مقابل قول مشهور فرمایشی فرمودن. مشهور چی گفتن؟ گفتن ما اصاله عدم تزکیه رو در این حیوان که در کناری افتاده گوشتش یا پوستش فرقی نمی کنه، اصاله عدم تزکیه رو جاری میکنیم. بعد نتیجه و ثمرش شیه آقایان، نتیجه میگیریم که هم نجسه و هم خوردنش هم چیه؟ حرامه. یعنی نجاست و حرمت رو اثر عدم تزکیه گرفتن مشهور و در نتیجه استصحاب رو هم چکار کردن؟ جاری کردن. در نقطه مقابل نظر مشهور مرحوم فاضل تونی چی فرمودن؟ فرمودن بابا نجاست و حرمت اینها اثر میته هستند. دقت کنید، نجاست و حرمت ما دو تا عنوان داریم، یکی میته هست یکی عدم مزکا. اثر میته بودن نجاست و حرمت است، اثر مزکا بودن حلیت و طهارت است. یعنی طهارت و حلیت مال مزکاست، نجاست و حرمت مال میته است، و میته و مزکا دو امر وجودی هستن هر دو. شما نمیتونید بگید که استصحاب میکنیم عدم تزکیه رو، اثبات میکنیم میته بودن را و نتیجه میگیریم آثار مترتب بر میته بودن را. ایشون فرمودن دو امر وجودی اند و الی آخر. مرحوم آیت الله خویی اصل فرمایش ایشون رو پذیرفتن اما تعریف میتش رو رد کردن. حضرت آیت الله وحید، من مناقشه آیت الله سیستانی رو اگر یادتون باشه بر این فرمایش آیت الله خویی عرض کردم. حضرت آیت الله وحید حفظه الله هم ایشون در همین المغنی فی الاصول جلد اول استصحاب صفحه 411 سه تا مناقشه میکنن بر کلام مرحوم آیت خویی که دو تاشو من عرض کردم، سومیشو موکول میکنم به مطالعه خودتون، چون خیلی در اصل بحث ما دخیل نیست. حالا این که میته امر وجودی باشه مستندن به کلام المصباح المنیر فیومی و امثال اینها، خیلی دیگه وارد اون وادی بیشتر از این لازم نیست بشیم ما. در ادامه من یه نکته ای رو عرض کنم، دقت کنید. مرحوم محقق همدانی حاج آقا رضا در کتاب الطهارشون، کتاب الطهاره محقق همدانی واقعا محققانه است. حقیر گاهی مراجعه میکردم از سابق و خب الانم که به اقتضاء مباحثات من و اینها فوقلاده است کتاب ایشان. اصلا به خاطر این کتابه که به ایشون میگن محقق همدانی، این اسم روی حاج آقا رضا مونده به اصطلاح این لقب. ایشان در کتاب الطهاره یه روایتی رو بهش تمسک میکنن، راوی سیقل هست. این روایت میخوان ایشون بگن نخیر، استصحاب میکنیم عدم تذکیه رو و نجاست اثر خود عدم تذکیه هست، در حالی که فاضل تونی نجاست رو اثر میته بودن دونستن. چون نجاست رو عدم اثر میته بودن دونستن، بعد استصحاب عدم تذکیه بخواد جاری بشه اثبات بشه لازمش که میته بودنه و میته امر وجودیه، بعد اثر نجاست بار بشه بر میته، گفتن این میشه اصل مثبت. اما حاج آقا رضا همدانی میفرماین، میگن کی گفته که نجاست اثر میته بودنه؟ آخه سنگ بنای اولیه فاضل تونی برای این که اصل مثبت بشه چیه؟ میگه نجاست اثر میته بودنه. شما استصحاب میکنید عدم تزکیه رو، اثبات میکنید لازمش که میته است امر وجودی، و بعد نتیجه میگیرید چی رو؟ نجاست رو. ما یه حاج آقا رضا میگیم که اصلا کی گفته نجاست اثر میته بودنه؟ ما میگیم نجاست اثر خود غیر مزکاست. تا استصحاب کردید غیر مزکا بودن رو، بلافاصله اثر رو وارد میکنید که چی باشه آقایان؟ نجاست باشه. چون ایشون میگه نجاست مترتب بر خود و عدم تزکیه است، پس ما اینجا چه واسطه ای لازم داریم؟ واسطه میته بودن رو لازم نداریم که بعد او حرف ها پشت سرش لازم بیاد. به تعبیر من ایشون میگه از اول کار شما یه مسیری رو رفتید آیه فاضل تونی که این مسیر رو نباید میرفتید. شما فکر کردید نجاست اثر میته بودنه، این حرف ها پیش آمده. ما میگیم نجاست اثر میته بودن هست، اشکال نداره، میته هم نجسه، اما نجاست اثر خود عنوان غیر مزکا بودنم هست. شاهدش چیه؟ شاهدش روایت سیقل هست که این روایت خدمتتون عرض که در وسائل الشیعه جلد 21 باب 34 از ابواب نجاسات حدیث، نه معذرت میخوام جلد 21 نه جلد 3 به نظرم، جلدش الان یادم رفته، باب 34 از ابواب نجاسات حدیث 4، نه که بحث بعدیمون جلد 21 ذهن به اونجا یه لحظه منتهی شد. خب در اینجا حدیث 4 مرحوم کلینی حدیث رای علوی نقل میکنن، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن محمد ابن عبدالله الواسطی عن قاسم الصیقل، که مرحوم آی خویی جوابی که با حاج آقا رضای محقق همدانی میدن، ایشون میفرماین که اصلا این روایت سندش ضعیفه، لذا قابل استناد نیست، هیچ تمام شده رفت. ولی اگر ما اثبات صحت سند کردیم که کارش مشکله البته، ولی حاج آقا رضا به این استناد کردن، معلوم میشه از نظر ایشون این روایت چی بوده؟ معتبر بوده.
حداقل احتمال داره از باب شهرت باشه، یعنی چون مشهور نظریهشون
بعید نیست، البته دیگه شهرت روایی نداره این روایت، حد اکثر شهرت عملی داره، شهرت فتوایی داره. قال كتبت الى الرضا عليه السلام انی اعمل اغماد از سیوف من جلود الحمر المیته. میگه من کارم اینه که اغماد جمع غمده یعنی غلاف، من کارم غلاف سازی شمشیره از پوست الاغ وحشی که بهش میگه ما گورخر اصطلاحا، از پوست اینها غلاف شمشیر درست میکنم. فتصیب و ثیابی، اینا این پوستاش به لباس منم میرسه و لباسم ملوث به اینها میشه. فاصلی فیها، میتونم نماز بخونم؟ خب اگر اینا میته باشن یا غیر مزکا باشن نمیشه نماز خون، چون ما دنبال اثر چیه آقایان؟ نجاستیم دیگه. اگه نجاست بود نمیشه درش نماز خون، چون لباسم نجس میشه دیگه به اصابه به اینها. فکتب علیه السلام الی اتخذ ثوبا لصلاتک، یعنی نه یه لباس دیگه، یه انگار یه لباسی برای نماز مختصا اتخاذ کن، یعنی لباس نمازتو از لباس کارت جدا کن اصطلاحا. فکتبت الی ابی جعفر الثانی، گذشت و به آقا جواد الائمه علیه السلام یه روزی نامه نوشتم، انی کتبت الی ابی که علیه السلام به کذا و کذا، نامه به حضرت رضا نوشتم اینجوری اینجوری، فصعب علی ذلک، برم سخت آمده، فسرت اعملها من جلود الحمر الوحشیت الذکیه. آقا هی برای هر نمازی با هی لباس عوض کنم و اینها، کار سختیه. اون موقع های موقع لباس های متعدد که نداشتن، بعدم این وسط کارش باید میرفته لباساشو عوض میکرده، احتمالا باز به بدنشم رطوبتش میرسیده، باز بدن رو آب بکشه مثلا، خدا اینا کرده وسواس که انشالله نه. خب بالاخره کار سختیه، میگه بر من خیلی سخت آمده عملا، رفتم از اون به بعد این حمر وحشیه رو، اما حمر وحشیه ذکیه یعنی مذکا، ذبح شرعی میکردم، بعد از ذبح شرعی پوستشون رو میکندم و از پوستشون برای غلاف شمشیر استفاده میکردم. خب ذبح شرعی هم که اشکال نداره، پلنگ هم حتی قابل ذبح شرعی بگید هست، گوشتش خورده نمیشه، اما از نظر طهارت و نجاست طهارت ثابت میشه. فکتب علیه السلام الی کل اعمال البر بالصبر، جانم فداشون، یرحمک الله، تمام کارهای خوب بالاخره یه صبری لازم داره دیگه، یه مقدار زحمت داره، یه مقدار مشکلات داره، یرحمک الله، یه دعایی هم براش کردن، یعنی به تعبیر من یک روحیه حسابی هم بهش دادن، اما فهموندم بالاخره اقتضای کارهای خیر همینه دیگه، بخوای کار خیر انجام بدی و با هر راهی و هر آسان و به از هر طریقی نمیشه دیگه، بالاخره جان کل اعمال البر به صبر یرحمک الله. حالا شاهد ما این جمله آخر روایته که جمله شرطی است، فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًا ذَكِيًّا، اگر اون چی که شما ازش درست میکنی حیوان الاغ وحشی یعنی گورخر ذکیه مذکاس، حالا وحشی الزامنم شاید گورخر نباشه، شاید الاغ، نه یعنی میخوام بگم الاغ غیر گورخر وحشی هم شاید داشته باشیم، میدونم حالا بله میدونم، نه میخوام بگم من نمیدونم که آیا یه الاغای معمولی هم توی اینا وحشی بله هست یا نیست، نمیدونم. فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيًا ذَكِيًا فَلَا بَأْسَ، اگر از گوشت از پوست حیوان مزکا داری درست میکنی اشکالی نیست. شاهد ما این جمله شرطیه است، اگر مزکا باشد فلا بأسه، فلا بأسه یعنی چیه آقایان؟ طاهره، یعنی طاهره. خب مفهوم جمله شرطیه چیه؟ اگر غیر مزکا باشد نجسه. پس نجاست روی عنوان عدم مزکا رفته، اما هم موضوع که عدم مزکا باشد هم حکم که نجاست باشد، از مفهوم این جمله شرطیه امام جواد علیه السلام استفاده شد. پس در جمله شرطیه امام جواد علیه السلام گو این که حضرت می فرماین اگر غیر مزکا باشد چیه؟ نجس است. پس نجاست رو امام جواد علیه السلام بردن روی عنوان عدم مزکا. خب محقق همدانی میگن، میگن ما استصحاب میکنیم عدم مزکا بودن را، عدم تزکیه را، بلافاصله اثر و حکم شرعی رو برش بار میکنیم که چی باشه آقایان؟ نجاست باشد. پس ثابت کردیم که نجاست اثر خود عنوان غیر مزکاست، نه این که نجاست اثر و حکم شرعی مال عنوان میته باشه که شما از استصحاب عدم مزکا بخواید نتیجه بگیرید میته رو و حکم نجاست رو بر میته بار کنید که بشه اصل مثبت. آقای محقق همدانی به تعبیر بنده، تعبیر عامیانه بنده، میگه که خر ما از کرگی دم نداشت، حالا مثالش هم چون خره، و میگه که سالبه منتفع موضوعه. شما اول میته بودن رو دنبالش میگردی، بعد میگه نجاست اثر چیه؟ میته بودنه. این حرفات پیش میاد. خب این فرمایشه، این فرمایش محقق همدانی میگه و علیه فاستصحاب و عدم تزکیه یصحح موضوع النجاست مباشرتن مستقیمن، فیرتفع اساس الاشکال که عرض کردم لعدم حصر موضوع النجاسه فی المیته. محقق همدانی میگه نجاست اثر دو تا عنوان قرار گرفته تو ادله. بله ما انکار نمی کنیم که نجاست اثر میته بودنم هست، اما نجاست اثر غیر مزکا بودنم هست، که غیر مزکا دو تا اثر داره، یکیش شیعه آقایان، یکیش غیر مزکا، یکیش نجاسته، یکیش حرمته، حرمت اکله. میته هم دو تا اثر داره، یکی نجاسته، یکی حرمت اکله. هر کدوم در روایات یا در ادله، میگیم ادله به معنای عام، در ادله یا اثری برشون بار شده، اشکالی هم نداره. این فرمایش محقق همدانی. اما مرحوم آیت الله خویی میگن چون وساقت خود صیقل ثابت نشده، بنابراین این روایت به درد نمیخوره. پس کلام محقق، معذرت میخوام، کلامه بگید فاضل تونی، مبنای کلامش درسته. شما فرمودید در عبارت که فیرتفع اساس الاشکال، نخیر، اساس الاشکال به قوت خودش باقیه. این فرمایش بزرگوار. بله
اشکال قبل فکر که گفتم علی امام عدم تذکر رو بگیریم، خب عدم تذکر در سندم هستش
جان
در حیوان زنده یقین به پاک بودن داریم.
بله دیگه،
عدم تزکیه رو شما اشکالی بود
شما، عدم مزکای در زنده رو میفرمایید؟ خب عدم مزکای در زنده ما دیگه شکی نداریم تا استصحاب جاری.
شما میفرمایید که نجاست رو ما از عدم تزکیه داریم برداشت می‌کنیم.
بله.
دیگه نمیگین عدم تزکیه زنده.
نه نه خیر.
اگه بگیم مرده که میشه از میته باز گرفتیم دیگه.
عدم تزکیه زنده که قرینه عقلی داریم خارج دیگه.
با میته اگه بخوایم بگیم دو تا مصداق که بیشتر نداره، یا زنده یا مرده. زنده که میگین نیست، میتم به خاطر میته بودنشه دیگه.
بله میته زنده داریم، میته از زنده، مثل که یک تکه گوشتش کنده شده باشه، میشه میته از زنده. ولی دیگه خود این میته از زنده دیگه فایده ای نداره، این میشه میته دیگه. متوجه میشید؟ یعنی میخوام بگم که فرمایش های یعقوبی از این جهت فرمایش خوبیه که از عدم تزکیه از زنده که اثرش نجاست نبوده، ما میگیم اشکال نداره، ما اثرش رو نمیخوایم بار کنیم، اثر عدم تزکیه زنده رو نمیخوایم بار کنیم، ما میخواییم صرف چی رو اثبات کنیم با استصحاب؟ عدم تزکیه رو. عدم تزکیه در هر بازه زمانی، این عدم تزکیه یک اثر و حکم خاصی داره. در زید درست میگن ایشون، در زید و امر موضوع ما چی بود؟ انسان بود در ضمن زید و انسان در ضمن امر. اگر اثری مال کلی انسان بود باید در هر دو جا بار میشد، اما ما میگیم همونجا اگر یه اثری مال کلی انسان در ضمن امر باشه، یه اثر بار میشه؟ نه خیر. چرا؟ چون کلی انسان در ضمن امر با کلی انسان در ضمن زید دیگه فرق میکنه. عرض بنده اینجا البته اشکال حقیر اینه، ولی آقایان میگن نه دیگه، کلی انسانه دیگه، آثار کلی انسان بار میشه. اینجا هم آثار کلی عدم تزکیه بار میشه. البته حالت سابقه عدم تزکیه در زنده بود، حالت لاحقه عدم تزکیه در ضمن مرده است. باز به نظر میرسه که پای میته این وسط چی میشه آقایان؟ بار باز میشه. متوجه میشید؟ یعنی از نو اشکال مرحوم فاضل تونی زنده میشود. فاضل تونی میخواد بگه این عنوان میته موضوعیت دارد برای نجاست، نه عنوان عدم تزکیه. حرف بدی هم نمیزنه. خب آیت الله خویی به این جواب محقق همدانی فقط در سند روایت خدشه میکنن، در دلالت چه ممکنه این خدشه رو کرد. بله، ایشون میگن وثاقتش ثابت نشده، وثاقت صیقل. آخه چون سندش کسی هم باز قبل از صیقل نیست از کسانی باشه که آدم بتونه بگه که اونها مشایخشون ثقه هستند و الاخر. محمد ابن عبدالله واسطیه که این خصوصیت درش نیست. این فرمایش مرحوم محقق همدانی. خب حالا عرض من در جلسه گذشته این بود که ما بالاخره از این حرفا بگذریم، بریم ببینیم خودمون از ادله و روایات موجود در مسئله چی استفاده میکنیم. دقت کنید، روایات موجود در مسئله دو طائفه هستن. طائفه اولا از بین اونها مثلا روایت موثقه سماعه هست. روایت در وسائل باب 34 از ابواب اطعمه محرمه حدیث چهارم. حدیث میرسه به حسین ابن سعید، سند شیخ به حسین ابن سعید مشکلی نداره، حسین ابن سعید اهوازی. عن الحسن عن زرعه عن سماعه که موثقه سماعت ابن مهران، سند از نظر توثیقش اشکالی نداره. قال سألته عن جلود السباع، پوست‌های حیوانات وحشی و سبع، ينتفع بها، میشه به اینها آدم ازشون انتفاعی ببره یا نه؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن البته سألته، قال مراد حضرتم دیگه، قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده، اگر اینها رو چه کار کردی؟ بگید رمی و تسمیه یعنی غیر، یعنی مزکا. اذا رميت تیر انداختی، اما سميت یعنی تسمیه گفتی، تسمیه گفتی یعنی بسم الله گفتی، چه بهترش هم که بسم الله الرحمن الرحیم باشه. البته بعضی ها بسم الله رو هم کافی میدونن. یادتون آقای حسینی؟ بله بله بله، ولی حقیر میگم احتیاطش اینه حالا که آدم بسم الله میگه بسم الله الرحمن الرحیم بگه، مگر کسی که یادش رفته اونجا باز توجیهش یعنی درستش میکنیم براش. ولی طبق شرایط من همیشه میگم کاری که هیچ معونه ای نداره و با احتیاط موافقه چقدر خوبه که انسان عملا اون کار احتیاطیشو انجام بده. یه بار احتیاط نیازمنده به تکرار عمل، زحمت، خدای ناکرده سر از وسوسه و امثال اینها در میاره، اونجا ندیگه احتیاط میشه مرجوع. خب اذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده، دنبالشو دقت کنید، و عمل میت فلا، اما اگر میته بود نه. خب دقت کنید، رمی و تسمیه که یعنی مزکا بودن، درست شدن، در قبال مزکا چی قرار گرفته؟ میته قرار گرفته در روایت. پس ما یک مزکا داریم، یک میته. میته یعنی چی؟ یعنی ما لم یسمى علیها، اون چیزی که تیر پرتاب نشده و تسمیه نشده. بله دیگه، تسمیه نشده. خب یعنی سادهش سبب شرعی برای فوتش ندارد. این میشه. خب پس دیگه سیدم که خصوصیتی نداره دیگه، واضحه دیگه. پس میته یعنی چی؟ یعنی غیر مزکا. چون روایت چی گفت؟ گفت اگر سمیت فنتفع و عمل میت فلا، یعنی اگر لم تسمه، خب لم تسمه یعنی اگر غیر مزکا بود، خب به جای غیر مزکا حضرت عنوان چی رو به کار بردن؟ میته رو. بله نه اصلا غیر از اون، اصلا میته هم یعنی چی؟ یعنی غیر مزکا. آره پس یعنی میته دیگه یک عنوانی در قبال مزکا و غیر مزکا نیست که بگید بر غیر مزکا یه احکامی باره، بر میته یه احکامی باره، بگید بر غیر مزکا مثلا حرمت اکل باره، بر میته حرمت اکل باره و نجاست. پس غیر مزکا رو که استصحاب کنی برای اثبات اثر نجاست نیازمند به میته هستی اصل مثبت. نه انصافا از این روایت ممکنه استفاده کنیم که غیر مزکا همان میته است، یعنی به نفع کی حکم صادر میشه؟ به نفع مشهور. از کردیم لهو حظ من الوجود دیگه، به علاوه اگر میته رو شما وجودی میگیرید، ما عدم مزکا رو برمیگردانیم به وجودی که وجودی نیست. ما میخوام یعنی این ظاهر روایت میخواد بگه عدم مزکا امر عدمی است، میته هم امر عدمی است. کی گفته که میته امر وجودی است؟ یعنی ظاهر روایت با کلام فاضل تونی و مرحوم آیت الله خویی ممکنه بگیم سازگار نیست. این روایت اول. حالا عرض میکنم فعلا روایات رو عرض کنیم. خب این روایت اول، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اگر یادتون باشه تو رسائل به این روایت استناد میکردن و میگفتن بر اساس این استناد میته امر وجودی نیست. متوجه میشید؟ میته میشه امر عدمی، اصلا میته یعنی غیر مزکا. و دیگه حرف کی درسته آقایان؟ حرف مشهور. مشهورم استصحاب کردن عدم مزکا را و نتیجه گرفتن چی رو؟ نجاست را. بگید آقا میته، خب ما میبینیم میته رو در این روایت حضرت در مقابل چی قرار دادن؟ مزکا. پس میته یعنی چی؟ یعنی غیر مزکا. این یک روایت. اما طایفه دوم چند تا روایت هم که اتفاقا در این روایات معتبره هم هست، از نظر سندی مشکل هم نداریم. این روایات میان اختلاط میته رو با مزکا مورد بحث قرار میدن. من یه روایت شو بخونم. از جمله این روایت‌ها وسائل باب 36 از ابواب اطعمه محرمه، حدیث اول، مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین عن علی ابن الحکم عن ابی المغراء عن الحلبی که میشه معتبره دیگه، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول اذا اختلط الذکی بالمیت، اگر مزکا با میت مختلط شد، با او ممن یستهل المیت و اکل ثمنه، بفروشش با او ممن، بیع من یعنی چی؟ فروش. بفروشش به کسی که میته رو حلال میدونه و اکل ثمنش هم حلال میدونه. یعنی به کی بفروش؟ به مثلا مسیحی ها و اینهایی که هش رو نش داره بایتون. چرا؟ چرا اگر میته با مزکا مخلوط شد این کار رو بکن؟ چرا؟ چون علم اجمالی به نجاست داریم دیگه، بین اینها مخلوط شده دیگه. یعنی چی مخلوط شده؟ یعنی گوسفندای میته بوده، گوسفندای مزکا بوده، اینا رو گرفتن چیکار کردن؟ تکه تکه کردن و گوشتش با هم مخلوط شده. یا گوشت چرخ کرده یا نه، حالا گوشت چرخ کرده نه الزامن، چون اون زمانا چرخ کرده که نبوده، آمد و تکه گوشتی هم هست، نمیدونیم این میته اون میته این مزکای اون مزکای میشه علم اجمالی. خب حضرت سلام الله علیه اینجوری میفرمایند، باز از اینجا چی استفاده میکنیم؟ میگیم که حضرت فرمودن اذا اختلط الذکی بالمیت، ذکی رو در مقابل چی قرار دادن؟ میت. خب ذکی در مقابل چیه؟ غیر ذکیه دیگه. حضرت به جای کلمه غیر ذکی چی رو به کار بردن؟ میت رو. پس معلوم میشه باز از این روایت هم که میته یعنی همان غیر مزکا. لذا باز دوباره نه ما قسم حضرت عباس نخورده بودیم بر این مطلب. ما عرض کردیم
دسته داریم
بله
دیگه دسته دوم
عرض کردیم اینا رو خب چی؟ ما که نگفتیم دو تا دسته روایت متعارض داریم که. عرض کردیم دو دسته روایت داریم در مسئله، بریم ببینیم روایات چی میگن.
دسته
ها چیه؟ ها یکیش اینا در باب اختلاط چند تا روایت آخه داریم، در باب اختلاط میته با مزکا چند تا روایت داریم، اینا رو یک طائفه قرار دادیم. اون طائفه اول چی بود؟ که رمی و تسمیه و اینها بود، اصلا موضوع بحثش فرق میکرد، لذا از قدیم دو طائفه. شما نبیگید یک طائفه به اضافه یک روایات دیگر، اوناش خیلی مهم نیست. خب خواهش میکنم، اشکال نداره. لیس هاز و اول قارورتن که شکسته شده از در اسلام. البته ایشون ما که میگن از طرف خودشون میگن، از طرف بنده نمیگن. خب دقت کنید، اینم یه روایت. خب پس شد چند عنوان؟ ذکی و
میته.
خب میته ذکی، غیر در مقابل ذکی چی میشه؟ غیر ذکی میشه دیگه. غیر ذکی یعنی چی؟ میته. یه روایتی دیگه معتبره بزنطی هست. در معتبره بزنطی عنوانی که آمده اینه: اذا اختلط الذکی و غیر ذکی و غیره، اگر مخلوط بشن ذکی و غیرش. خب غیرش باز میگن که میته در روایات، پس یعنی چی؟ غیر ذکی. اینجا فرقش معلوم شد. این نه دقت کن، قبلی همین الان که خوندیم گفت ذکی و میته. در بعضی از روایات داریم باز ذکی و غیرش. از این روایات رو که کنار هم میگذاریم میفهمیم مراد از غیر ذکی، غیر مزکا، یعنی همان میته، به قرینه تقابلش در مقابل ذکی. یعنی در یه روایاتی که ذکی در مقابلش میته است، در بعضی از روایات ذکی در مقابلش غیر ذکی هست، معلوم میشه اونچه که مقابل ذکیه یک چیز که بیشتر نیست. بگو غیر مزکا یا بگو چی؟ میته. پس غیر احسن، همین رو میخوام بگم. پس غیر مزکا و ذکی میشن یک عنوان مقابل هم، که دوتا میشن از هر طرف یکی حساب کنیم. مجموعاً ما این وسط چند تا عنوان داریم؟ دوتا. دوتا عنوان ما چیه؟ ذکی، غیر ذکی یا بگو میته. ذکی و غیر ذکی معتبره بزنطی.
نه در
نگاه در آیه قرآن در مقابل ذکی، در بحث فروش گوشتی که مخلوط شده، از اختلط از ذکی و غیره.
در آیه قرآن در مقابل ذکی چند چیز رو نام قرار میده.
بله
میته یکی هستش، بعد اون که از قرآن میده یک چیز قرار میده، اونا همه در مقابل ذکی قرار میده.
خب اونا همه شون غیر مزکای هم دیگه.
خب
ما اون چند سه قبل مرز کردیم دارن مصداقهای متعدد غیر مزکا رو
در مقابل ذکی خود میته رو قرار بدیم. خب میگه بله این منظور همون غیر مزکا هست، ولی وقتی در مقابلش قرار میگه اون کسی که از بالا افتاده شاخ
ها عرض کردیم ذکر خاص میشه بعد از آن. حرمت علیکم و علیکم و دم چی بود؟ آیه چی بود؟ حرمت علیکم و میته و دم و لحم الخنزیر تا آخر. این بعدی ها میشن مصداق برای میته. مثلا
حیوانی که از اون کوه افتاده که تو آره هست و میمیره، ما بهش چی میگیم؟
میگیم میته یه دیگه.
نه اتفاقا اشکال خود دارم مطلب میکنم، میگن استعمال قرآنیش میته نیست، یعنی به راحتی نمیشه آجا دیگه
استعمال شرعیش که میته است دیگه شرعن.
حالا اینشون داره اشکال، حالا استعمال که قرار نیست تابع استعمالات
اینا رباعیه دیگه، ما داریم به روایات استناد
می‌کنیم.
شاید اون زیاد آخری.
بله.
آقا میت کردن اون بالا عام نیستش که بعد بگیم ذکر.
چون میت مصادر مختلف روش نمیشه.
همین از کجا معلومه که میت؟
میت مصادر مختلف.
میت که با میت دریای بار گردنش میاد.
حالا آیت الله وحید جان نه اینجا چون شر خودش عنوان داره دیگه با تابع عنوان نشه. آیت الله وحید با توجه حد اکثر بعد آیت الله
هستش کسی که حیوانی که مرده باشه از تو خیابون نمیره پیدا کنه پوستشو بکنه، چون معمولا بعد چند روز حالت فسادش میاد
نه ممکنه تیر زدن همونجا گوشتش کباب کردن خوردن بله 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 درسته متوجه احسانتون بله بله معمولا همینجوره کاملا درسته. لذا آیت الله وحید میفرماین که اون چه که برای مدعای مشهور هست ما میبینیم که بالاخره اینجا آمده و به اصطلاح همچی چیزایی داریم، اون مجملات و حمله بر این مبینات میکنیم که در اینجا واضح که عنوان غیر مذکر و میته گو این که یکیست. فیتم کلام المشهور، ایشون میفرماین کلام مشهور تمامه که چی باشه کلام مشهور؟ من حمل المیته علا غیر المذکا، اونا میته رو همان غیر مذکا کردن. اینجاش یه نکته لطیفی داره، و ما اشک فی کونهی میتتن اولا، اگر شک کردیم میته هست یا میته نیست یمکن جریان استصحاب عدم تزکیه. چرا؟ چون وقتی چون یکی شد استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنیم، فیترتب علیها آثارها، آثار عدم تزکیه رو بار میکنیم. آثار عدم تزکیه چی آقایان؟ ستایه، یک حرمت عک، دو نجاست، سه مانعیت از صلات. ایشون فهم بودن و من از شک فی کنه این میتتن اولا، شک داریم این میته هست یا نه، استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنیم. استصحاب عدم تزکیه یعنی چی؟ یعنی ثابت شد چی؟ میته بودن. ثابت شد میته بودن. خب حالا که ثابت شد میته بودن، سه تا اثر رو بار میکنیم.
چرا الان اصل رو جاری کنیم؟
شک داریم.
میدونم یعنی
الان یه گوشتی میبینیم یا یه پوستی میبینیم.
منظور چون قبلا زنده بوده و عدم تزکیه اینا منظور
ها، شما میگید چرا اصل عدم تزکیه جاری میشود؟ استصحابش میکنیم. میشه استصحاب کلی قسم ثالث. خب بعد میگن که ما که عرض کردیم از اساس همراه نیستیم، حالا فعلا بنابر مسلک مشهور داریم مشی میکنیم. خب طبعا سه تا اثرش بار میشه، حرمت، نجاست و مانعیت از مانعیت از صلات. خب ایشان میفرماین و یؤیده بل یؤکده اجماع الفقهاء علی ذلک، اجماع فقهای هم بر همینه که چی؟ که تا استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکنن بلا فاصله این سه تا اثر رو بار میکنن. ای آقا تو لسان ادله بعضی از این آثار از جمله نجاست رفته رو عنوان میته، میگن خب میته که همون عدم مزکاست دیگه. و یا یؤیده بل یؤکده اجماع الفقهاء علی ذلک الى زمان الفاضل تونی رحمه الله الذي اثار الشبهه، که اثاره شبهه کرده این بزرگوار، و تا قبل از ایشان اجماع فقها بر همین مطلب بوده. بر کدام مطلب های جامفر؟ استصحاب عدم تزکیه رو جاری میکردن بلا فاصله آثار شرعی رو بار میکردن، در حالی که آثار شرعی از جمله نجاست تو ظاهر ادله رفته بود روی عنوان چی؟ میته.
مشهور مگه استصحاب کلی نواستگان قسم اول رو قبول نداشته میگفتن جایی نیست، تو سه قسمی که تو مشککش رو گفتن قبول داریم، اون دو قسم رو دیگر گفتن جایی نیست دیگه مشهور.
خب اینجا اشکالش اینه که مشهوری رو کلی قسم ثالث نمیدونن، آخه میگن یه همان است، یعنی دوتا فرد نیست. اگه دوتا فرد بود فرما شما درست بود، میشد کلی قسم ثالث، و اتفاقا یه از او قسمایی در کلی قسم ثالث که استصحاب جاری نمیشود. البته بعضی ها گفتن همینجا هم جاری میشه، چون در آن از بین رفتن یک فرد احتمال میدیم از وجود پیدا کردن فرد دیگر را. مشهور در این قائل به استصحاب نبودن، در اون کلی مشککش قائل به جریان استصحاب بودن. ولی بله، ولی نکتش اینه که مشهور چون میگن غیر مزکا و میته یه چیزه دیگه، اصلا دو فرد نیستن که بخواد کلیه قسم ثالث بشه. معذرت میخوام، این میشه کلیه قسم اول، یه فردی محقق شده، یه کلیه در ضمن اون فرد محقق شده، استصحاب میکنیم بقاء اون کلی را، که حالا اینجا حرفایی هم هست جایی.
دو قسم در این حیات یا قسم در این مماد؟
بله. خب قسم اول از قسم سوم باشه که استصحاب جاری نمیشه که. بله. به دقت
خودت. یک فرد اصلا استصحاب عدم تذکر
که جاری
نه نگاه کنید آیه یعقوب به اعتبار حال حیات و حال ممات عرف اینا رو دو چیز نمیبینه. بله. میگه یه حالت حیات داره، حالت ممات داره، ولی موضوع رو چی میبینه عرف؟ یکی میبینه. از دیدگاه عرف. خب تا اینجا بحث استصحاب کلی تمام شد، انشالله وارد استصحاب چی میشیم؟ فرد مردد میشیم. ولله الحمد.